أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد،
اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الكهف الحسين رياض المصطفى المستجين، مولانا الحجة ابن الحسن. يا الله سلمكم غير مردم اعظم الله عزكم شرف، سيما مولانا بقية الله في الأرضين الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. يا الله عجل الله تعالى فرجه وفرجنا به. بحث ما عرض میشه رسید به اینجا که محقق ثانی در راه حلی فرمود که همون عبارت باشد از امر به طبیعت، و انسان وقتی فرد مزاحم را یعنی اون صلات را میاره در حال مزاحمت با ازاله مثلا میتونه، به حال اون که امرش هم ساقط شده، این فرد الان فرد امر نداره، اما اصل طبیعه امر داره، اصل طبیعت الصلات. لذا این قصد میکنه امتثال امر به طبیعت الصلات را، اونم امر هست بهش که محقق ناینی هم توجیهش فرمون. بعد محقق ناینی اشکالی کرد، بعد محقق خویی از اون اشکال جواب داد. اینا را خوندیم و بالاخره نظرات خودمون هم در این بین گفتیم. حالا آخر کار به اینجا رو بعدی اشکال هم مبنایی هم محقق خویی به محقق ناینی کرد. میگفتیم خب این راجع به اختلاف در مبناست و اینو در جای خودش ما بحث کردیم که این مبنای محقق خویی آیا درست یا نه، راجع به قضیه امر که معنای امر چیه، تکلیف چیه، وجوب چیه، این در جای خودش بحث شده دیگه ما تکرار. و ما نظرمون هم متعاید نبود با محقوی از لحاظ اختلاف مبنا، ولی او جواب مفصلی که اول داده بودن به محقق ناینی اون جواب درسته، متینون جده اینطور گفته بودیم. خب این فهرست درسای مباحثی که ایست چهار روز خونده دازده بود تا اینجا عرض کنم به خدمت شما. حالا به چه رسیدیم؟ به این رسیدیم پس منابر این راه حل اولی که از محقق ثانی آمده این درسته. منابر این در موقعی که انسان امر به ازاله داره و این فرد از صلاتی که مزاحم ازاله است دیگه امرش ساقطه، اما امر به طبیعت داره و افراد فرد مزاحم اشکالی نداره، اتیان میکنه چون مصداقیت رو داره برای طبیعت. بالاخره فردیس از صلات، امر هم به طبیعت الصلاه که آمده قصد میکند امتثال اون امر به طبیعت را، با این فرد این اشکالی نداره. خب اینا تو مطالبیش که خوندیم دیگه فقط یه اشاره تو مایی میکنیم برای یادآوری. این توجیه بالاخره چی شد آخرش؟ این توجیه را پذیرفتیم. خب حالا مثال معروفش دوران بین واجب موسع و مزیق بود، مثل همون قضیه ازاله التفات فرمودید که واجب فوریه، واجب فوری. اما نماز چه؟ نماز واجب موسع، مثلا از اول ظهر تا غروب آفتاب ادامه داره وقتش. حالا آمد تو مسجد مواجه شد که مسجد نجسه، چه کار باید بکنه؟ باید ازاله بکنه. لأنه واجب فوري. وأما الصلاة فحيث أنه موسع بإمكاني أن يؤخرها إلى ما بعد الإزالة. شو يصير يعني؟
إلا إذا
ضاق أمره. إلا إذا ضاق خارج محل الكلام في مورد بقاء الوقت. خب حالا اصل مفروض شنو؟ مفروض این است که این کار را نکرد، یعنی ازاله نکرد و نماز خوند، در حالی که المسجد و نجسون، مسجد نجسه، ازاله هم نکرده، میگه من حوصله‌اش ندارم. نمازش خوب. حالا بحث بسته اینه که این نماز آیا صحیحه یا با از لحاظ این که عصیان کرده به ترک الازاله، عصاب ترک الازاله، او چه شکی درش نیست، چون که مأمور بود به ازاله و نکرد، پس عصیان کرده از او بابت. حالا بحثمون در اون نیست، بحث در این است که این نمازی که خونده آیا صحیح یا باطل، که حالا داریم دنبال این میگردیم که آخرش تو گفتیم چه چند تا توجیه داریم، یکیش توجیه محقق ثانیه که امر متعلق به طبیعت الصلاه هست و این هم که این صلات هم که مصداق اون طبیعت هست، بنابراین ما بیشکار خوش بسیار عرض کنم به خدمت شما صححنا بعد اسبوع زمان این معرکت طویله به یاسونی هم نبوده عرض کنم به خدمت شما. خب حالا میاییم به سراغ ما نحن فی. ما فکر کردیم که بالاخره اینم یه مثلا ادامه بحثیه چیزی داره، یه تتمهی داره و اون این است که ارشد اگر ما این را پذیرفتیم خیلی جاها به دردمون میخوره، یعنی جایی که مشابه این باشه. خب الان این بحث در چه بود؟ موارد موزیق و موزع بود دیگه، ازاله فوری بود، وجه تقدمش بر صلات این بود که صلات واجب موزع بود. حالا اگر یه مورد مثال دیگه پیدا بکنیم که از قبیل مزیق و موسع و مزیق نباشد اما همین ضابطه که محقق ثانی فرموده منطبق باشه، بازم اشکالی نداره. مثل چه؟ مثل این که اگر فرض کردیم تزاحمه بین یه واجب تخییری در بعضی از افرادش با یه واجب اهمی، مثل چه؟ مثل این که در اماکن تخییریم، به اماکن تخییر که انسان مخیر بین این که نمازش را قصر بخونه یا تمام. خب و فرض این است که یه واجب اهمی هست، مثل انقاذ غریق. انقاذ غریق اهم از صلات هست که اگر ما نماز را شکسته بخوانیم، خب دو رکعته فرض کردیم میرسیم به اون میشه جمع بکنیم هم نماز رو بخونیم و فرض کنیم نماز هم در آخر وقته که دیگه قضیه موسع و مضیق هم نباشه، از صلات فی آخر الوقت. این قاضی غریق هم هست، مقدم چیه؟ این قاضی غریق. عرض کنم به خدمت شما، حالا اگر چنان چه فرض کردیم در یه جایی هستیم که تخییریه، یعنی این طبیعت الصلاة که مأمورم به هست دو فرد داره، یک فرد کوتاه داره و یک فرد طویل. یک نماز شکسته میشه جایزه، در اماکن تخییر انسان میتوانه شکسته بخونه، حق هم داره تمام بخونه. فإذا فرضنا که این انقاض غریق با یکیشون جمع میشه، یعنی با چی؟ با قصر، اما با اون نماز تمام قابل اجتماع نیست. اگر اینطور بود پس هر دو مقدورن، هم قدرت بر انقاض غریق داریم هم قدرت داریم على طبیعت الصلاة فی ضمن یکی از افرادش که اون چیه؟ فرد شکسته است. پس اینجا وقتی طبیعت مقدور گفتیم الطبیعت تکون و مقدوره بالقدرت على بعض افرادها، و ما نحن فی صدق میکنیم دیگه، طبیعت الصلاة مقدورتون بالقدرت بر نماز شکسته، چون جمع میشه با اون و منافاتی هم با هم ندارن، قدرت داریم. فاذا فرضنا که این راه حل محقق ثانی را پذیرفتیم که امتثال نیاز میکنیم امتثال امر به طبیعت، اینجا طبیعت مقدوره للقدرت علا بعض افرادش که همون نماز شکسته باشه. فاذا خالف مخالفت کرد و انقاض غریق نکرد و به جای نماز شکسته نماز تمام خواهد و ببینیم این نماز تمام صحیح یا باطل. این همون قضیه ازاله و چیزها اینجا امر بده. چرا؟ چون که الان این همون راه حل محقق ثانی قابل تطبیقه. چرا؟ چون که امر به طبیعت الصلاة داشت للقدرت على بعض افرادها و گفتیم یکفی فی مقدوریت الطبیعه القدر على بعض افرادها، در قدرت برتر لازم نیست همه افرادش مقدور باشه، فردی افرادی که مقدور باشه کافیه که بگیم از طبیعت مقدوره. پس بنابراین در اونجا که طبیعت الصلاة الجامع بین القصر و تمام، این طبیعت مقدوره بود یا نبود؟ بود، راست قدرت بر بعض افرادش. پس امر به طبیعت صلات را داشتیم، امر به طبیعت صلات را که داشتیم، حالا اگر مخالفت کرد انقاض غریق نکرد، نماز را هم شکسته نخوند، بلکه نماز تمام را خوند، این نماز تمام صلات تمام مصداق اون طبیعت هست یا نه؟ مصداقش هست. پس باید بگوییم که حالش حال همون بحث قبلیه که اونجا ترک ازاله کرده بود و نماز خونده بود، اینجا انقاض غریق را ترک کرده و نماز را خونده، اما در او فرد مزاحم که عبارت از صلات تمام. اما این صلات تمام مصداق طبیعه هست یا نیست؟ هست. پس به نیت امتثال امر متعلق به اصل طبیعه باید این نماز صحیح باشه، ولو اینکه معصیت کرده، چون میتونست نماز را شکسته بخونه، انقاض غریق هم بکنه، خب نکرده، انقاض غریق هم از دستش رفته، پس یقینا معصیت کرده از بابت ترک انقاض غریق. میخواییم اما ببینیم این نماز تمامی که خونده الان صحیحه یا باطل؟ صحیحه، طبق راه حل محقق ثانی صحیحه. چرا؟ چون که این صلات تمام مصداق طبیعت الصلاة هست و طبیعت الصلاة هم مأمور به شد و گفتیم که القدرت و چون که طبیعت الصلاة هم مقدور بود واسه قدرت بر او فرد صلات قصر. علی حاله نعینن میشهد همون تطبیق میکنه با همون راه حلی که فرمود، غرض این است که ولو این که اصحاب مثالی را که براش بیان کردن همون قضیه ازاله نجاست از مسجد و عرض میشود نمازی سبب این که صلات واجب موسع و واجب مزیقه، این ولی میشه موارد دیگر هم پیدا کرد که از اون مقوله نه، اونجا دوران بین چه بود؟ بین واجب مزیق و واجب موسع بود. حالا مثال دیگری که پیدا کردیم این طوریه که بالاخره این واجب، این نماز مثل واجب تخییریه، طبیعت السلام مأمورم به و این قدرت هم بر احد افراد داشت که اون صلات قصر باشه، منتها او فرد مقدوره رو ول کرد، انقاض غریق را هم رها کرد، آمد ای فرد گره، ای فرد صلات تمامی که فرد مزاحمه. خب اما مصداقیت برای طبیعت الصلاة داره یا نداره؟ داره. اگر گفتیم در این حال طبیعت الصلاة که مأمورم به باشه، هر مصداقی شما آوردید یه اون مصداق صلات صحیحه است، خب برای این مثال هم صدق میکنه. علی حالا گفتیم که میشه جولانی اگر بکنیم در مباحث مختلفه برای این راه حلی که محقق ثانی پیدا کرده که عبارت بود از الامر به طبیعه، قصد امتثال امر به طبیعت، میتونیم مثال های مختلف پیدا بکنیم.
تا آجا در او بس حالا با فرض این که بعد از این که نماز خون ازاله نجاست هم میشه کرد، اما در اینجا این نفس دیگه از بین رفته، حالا اینجا شدتی نداشته که بگیم به خاطر این که شدت نفسی بوده، اهمیت نفسی بود، حداقل این باید اینجا نمازش رو باطل
می‌کردن. او امر به طبیعت چه کار کنیم؟
خب
نه میدونم او یه خورده عذابش بیشتر، یه عذابش بیشتر رو عذابش کرد، اما چه خب اونجا هم بعد از آن این که ازاله میکنه در زمان متأخر، اما چون واجب فوری بوده فوریتش را معصیت کرده بالاخره، چون فوریتش دیگه از دست رفته، فوریتش هم پس یه عذابی طلب داره. منتها میفرمید عذاب اینجا بیشتره، خدا نکنه کسی عذابش سنگین تر باشه، خدا بارا به عذاب سنگین مبتلا نفرماید انشاءالله.
اینجا قاضی من ادرک
مرتبات کمک بکنم. نه خب بحث دیگه است، نه با صرف نظر از اون بحث برد بل این هم راجع به این دیگه، این هم دیگه بگذاریمش. خب میخواستیم فقط همین توضیح رو بدیم که این را حل محقق ثانی موارد تطبیقش متعددن. الوجه ثانی، از وجه اول را دیگه پروندهش بسیم، آخر کار پذیرفتیم یا نه؟ چرا پذیرفتیم؟ چون اشکالاتی که بود جواب داده شد و عرض کنم این راه حل سالم موند، یعنی انسان ازاله نجاست نمی کنه و به جاش نماز می، البته معصیتی هم کرده که ازاله نکرده، نماز را می خوانه، این نماز صحیح شد. چرا؟ چون می تواند به قصد امتثال امر متعلق به طبیعت الصلا بیاره، امر به طبیعت الصلا، و طبیعت الصلا هم مقدور بوده لقدرت علی بعض افراده آورده دیگه اشکالی نداره.
در همه این موارد مثلا بطری داره غرق میشه یا از پشتبان داره میاد پایین، منم دارم نماز رو نمی کنم اهمیت بهش ندم، آیا این صحیحه؟
بله بله دیگه، طبق همین مبنای محقق ثانی، محقق ثانی اسمش محقق کرکی بوده، آره که اسم شهر ایشون این نظریه را داده در حدود 500 سال پیش و تا الان محل بحثه، و همین کتاب های من چیز اصول مظفر هم داره بحث محقق کرکی را، یا دور یادم میاد موقعی که یه وقتی تدریس میکردیم یادم میاد که متعرض شده، بله در کتاب مختلف احتمالا کفایه هم متعرض شده، نه نه اصول مظفر هم داره راجعه بفرمید و همون موقع یادم که بله طلب ها جوان بودن و این میخوندن اصول مظفر خودم بهشون درس بودن. بله الوجه ثانی و هو من الوجوه لتا، وجه دوم چیه؟ وجه دوم قصد ملاکه، اومدن گفتن که بله خیلی خوب این صلاتی که الان مزاحم با ازاله هست در حالتی که ازاله واجب فوری است ولی صلات فوریتی نداره، واجب موسعه، پس این فرد مزاحم از صلات امرش ساقطه. گفتن امرش ساقط شده به علت مزاحمت با چی؟ با اونی که اهم اولویت داره، امر ساقط بشه، سقوط امر از باب مزاحمت با اون منافاتی با بقاء الملاک نداره، یعنی این که این صلات ملاکش نداره. چرا؟ ببینید خب هر واجبی واجبات شرعیه بناهن علی ما ذهب الیه العدلیه، احکامشون تبعیت میکنن از مصالحی که در متعلقات اون احکام است، بناهن علی ما ذهب الیه العدلیه من الشیعة و المعتزله، بمون میگن عدلیه در مقابل چی؟ اشاعره. خب حالا بناهن علی ما ذهب الیه العدلیه الاحکام الاوامر تتبع مصالح فی متعلقات تلک الاحکام، یعنی چه؟ یعنی وقتی که مثلا این نماز واجب میشه وجوبش تبعیت میکند، یعنی چرا واجب شده؟ لماذا وجب؟ به خاطر مصلحتی که در این صلات بوده، صلات تو متعلق وجوبه، بله پس چون در این متعلق یعنی صلات مصلحتی بوده این صلات واجب شده، پس وجوب، پس تا مصلحتی در اون نماز نباشه وجوب نمیاد، دیگه چه واجبات عبادیه چه واجبات توسلیه فرق نداره. در همه جون احکام شرع آره اینطور بی حساب کتاب نیستن. منشأ اون احکام مصالح و ملاکاتی است که در متعلقاتشون هست. خب این دیگه اجماع داریم بر این مجمعان علی بناهن علا ذالک، بس یه ملاکی هست. حالا اینجا میگوییم که امر سقوط کرد به علت مزاحمت با ازاله، اما چرا ملاکش موجوده؟ چون میگن که ملاک به منزله مقتضیه برای امر، ولی این الان که سقوط کرد چرا سقوط کرد؟ لوجود المانع، نه به واسطه قصور مقتضی. پس بنابراین اون مصلحت، اون ملاکی که در حدی که در خود نماز هست اون وجود داشته، تو این نماز هم هست، منتها چرا الان امرش باقی نماند؟ نه از باب این بود است که این نماز دیگه مصلحت نداره، نه این نماز کمی کسری نداره، اون مصلحت خود چه داره؟ امر که سقوط کرد از بابت وجود مانع بود. وجود مانع چه بود؟ این بود که مبتلا شد به چیزی که از خودش مهمتر بود. عقل آمد گفت آقا تو قدرت نداری هر دور انجام بدی، در آن وحده هم ازاله بکنی هم صلات بکنی، حالا که قدرت بر یکیشو داری بر دوتا قدرت نداری. عقل حکم کرد به چه؟ به وجوب صرف قدرت در او اهمه، اون که بالا اون چه بود؟ و ازاله بود فوریتش. وقتی که اینطور شد اون وقت انسان چه میشه؟ عاجز میشه ای یکی، یعنی به منزلت العاجز، عجز شرعیه ها، نه اینکه عجز تکوینی نیست، اما عجز شرعیه، شرعا عاجزه از این نماز و امرش هم ساقط شده از بابت چه؟ از بابت عجز، از بابت قبح تکلیف العاجز. پس اینکه امر الان این صلات نداره به واسطه قبح تکلیف عاجزه، یعنی اون عجز مانع شد از امر، نه اینکه این صلات مصلحتش نقصی پیدا کنه. صلات در مصلحت خودش، ببینید مصلحت یه مصلحتی داره در حد 5 درجه، اما مبتلا شد به او یکی که مصلحتش چقدر؟ 10 درجه است. این مصلحت 5 درجه سر جای خودش محفوظه، منتها نه اینکه عقل گفت که باید بری او یکی انجام بدی چون اون 10 درجه است. بنابراین عاجز دیگه، عاجز عجز شرعی پیدا کردیم، ای یکی که مصلحتش 5 درجه است و به همین دلیل امرش سقوط کرد. فسقوط امری لعجل العجز الشرعی و العجز به منزلت المانع، مانع از امر. خب هر چیزی یه مانعی داره، یه مقتضی داره. مقتضیش چی؟ مقتضیش که مصلحت در نمازه، این مقتضی، این مصلحت آیا از بین رفت؟ یعنی این 5 درجه خودش که از بین نرفته، 5 درجه خودش که داره، منتها چون که ما مبتلا شدیم به این که چی؟ قادر نبودیم دو تا رو تحصیل بکنیم، مواجه شدیم با یه چیزی که مصلحت 10 درجه است. عقل چه میگه؟ یه اون یکی باید بگه این 5 درجه رو دیگه ولش کن. منظور این است که این مصلحت در حد خودش که 5 درجه است، این که کم نشد، از بینم نرفت، سر جاش هست، منتها لعجل العجز، چون ما عاجزیم از بابت اینکه مبتلا هستیم به تکلیف به چی؟ اون اهم. فالعجز يعد بمنزلة المانع عن الامر، اینجا هم که سقوط کرد از باب که مانعی به وجود آمد، نه از باب اینکه او 5 درجه مصلحت خودش کنه، او مصلحت خودش در همون حدی که داشت داره. توجه فرمودید؟ پس بناهن علی ذلک اینطور فرمودن که در ما نحن فی، ولو اینکه هم سقوط می کند اما مصلحت صلاتی و ملاکش محفوظه. بنابراین قصد میکنه انسان که میخواد این نماز رو بیاره، قصد میکنه تحصیل ملاک را، تحصیل مصلحت را، من به خاطر این مصلحتی که هم 5 درجه دست پرس کنیم اوش کمتره مرتفعات فرمودی، یا اینکه این موسع و اون مزیقه، خیلی خوب، اما همین مصلحتی که در این موسع بوده من همین نمیگم، این مصلحت از بین نرفته، بس بر سر اینه، مصلحت سر جاش هست، منتها نمیتونستیم به دستش بیاریم شرعا چون که مبتلا بودیم به یه واجب مهمتری، از اون جهت بود، لعجل المانع بود، نه اینکه این مصلحتش مثلا یه نقصی پیدا کرد یا از بین رفت، نه مصلحت سر جاش هست. بنابراین فرمودن که نیت می کند این مصلحت را، این ملاک را، و نمازش صحیحه به قصد الملاک. این هم از این به همین توضیحی که عرض کردیم. اون وقت عرض کنم به خدمت شما، اینجا ما دو تا بحث داریم، یه بحث داریم سر صغرای قضیه، یکی کبرای قضیه. کبرای قضیه یعنی که آیا قصد الملاک، یعنی اگر یه واجبی دیگه هم نداره، هم نداره اما ملاک داره، آیا قصد ملاک بکنیم برای تصحیح عبادت کافی هست که عبادت صحیح باشه یا کافی نیست؟ یه مثلا این میگن کبرا. یک بحث هم داریم راجع به صغرا. صغرا و اون این است که آیا الان واقعا میتواریم بگوییم این نماز ملاک داره یا نه؟ معلوم نیست، مشکوکه.
مصلحت تام قبل از مزاحمت بله میدونیم که
نه، بعد المزاحمه شلون؟
از کجا میدونیم با مصلحت اون مزاحم این مصلحت هم افتاده؟ از کجا میدونیم؟
آمین نمیدونیم. قهلا هسته سار محل البحث والکلام. ذهب المحقق الخویی قدس رو به اینکه ما در همین صغراش مناقشه داریم. صغرا یعنی اصل وجود مصلحت. محقق خویی خالف فی ذلک و امکان کثیر من الاعلام ذهبوا الى شنو؟ ذهبوا الى ثبوت الملاک. لا وهم يستدلون عليه و امکان المحقق. اما محقق خویی ها و دیگه اینا بحث دیگه، اینا بحثا رو باید بخونیم. و حقیقت خویی مخالفت کرده و فرموده ما مثبتی برای ثبوت ملاک که دلیلی بیاد ملاک رو بر ما ثابت بکنه نداریم. اصل صغرا محل اشکاله. اما سایر الاعلام مثلا من جمله که پایه فرموده بقیه خیلی محقق نایینی قائل دیگران دیگران که بله نخیر، اصلش ملاک هست و قصد الملاک هم اشکالی نداره. قصد میکنه همون موقع که ازاله نمیکنه، حال من آمدن نماز میکنه و ازاله نمیکنه. گفتن خب چی نیت بکنه؟ هم خونه داره. الان این فرد دیگه مأمور به نیست، او بحث امر به طبیعت دیگه ولش کنید، اون توجیه قبلی بود. ببینیم الان اینجا گفتن آقا ملاک هست، پس قصد میکند اشتمال الفعل علی الملاک را. این ملاک خودش کافیه. چرا؟ چون که میزان در واجبات تعبدیه این است که ان یأتی بها بنیت صالحه یقصد بها ربه. یعنی انسان عمل را کی عمل عبادت میشه؟ ان یأتی بها بنیت صالحه یقصد بها ربه، به نیتی که اون نیت نیت صالحیه، نیت شایستهیه و مقصد اصلی هم خداست. اگر چنون که ما در تعریف واجب عبادین را پذیرفتیم و قائل هستیم، خیلی خوب. خب گفتم قصد الملاک هم از مصادیقشه. ملاک یه چیز خوبیه، به خاطر تحصیل ملاک ما این را میخوانیم که این ملاک به دست بیاریم. آیا این چیز خوبیه یا چیز بدیه؟ قطعا چیز خوبیه. خب برای قوم نه اشکال سوال، بله او اشکال سوالی حالا کبرا رو میگه کلام سوپر کبرا. از اما ما اینجا توجه فرمودید، اینجا چه کار میکنیم؟ اینجا این عمل را بیاریم به قصد این که ملاک را ملاک گیرمون بیا تحصیل بکنیم. ملاک را برای چه؟ این ملاک را تحصیل میکنیم برای خدا، چون این ملاک یه چیزیست که محبوب برای خدا. فطور محبوب بود که خدا به خاطر این ملاک هم میکنه فلانه، پس لا شک در این که این ملاک هم محبوب لله سبحانه و تعالی، و ما قصد میکنیم تحصیل این ملاکی را که محبوب برای خدای ما. حسد میکنن که ان یأتی بالفعل بنیت صالحه قد قصد بها ربه، این صدق میکنه. و لهذا این کبرای قضیه. و اما صغراش نمیدونم وقت داریم یک کمی وقت هست. این نیت سادی بله، این صغرای قضیه که آیا ببینیم دلیلی داریم بر ثبوت کبرای آن. محقق خویی فرموده آجون ما هیچ دسترسی نداریم به ملاکات و هیچ اطلاعی از ملاکات نداریم کجا عمل ما ملاک داره کجا ملاک نداره علم غیب ما ما هیچ اطلاعی نداره. انما این که ما گاهی از اوقات کشف میکنیم ثبوت ملاک را با یک کاشفی، خب مثل چه؟ مثل این که یقین داریم که این عمل ما مأمورون به و قطع داریم که امر بدون ملاک نمیشه، از طریق امر اطلاع پیدا میکنیم از ثبوت الملاک، چون هم داریم و هم کاشف از وجود ملاکه. اما در جایی که عرض کنم به خدمت شما الان فرض اینه که هم نداریم، هم ساقط شو بردارید ساقط شو، و الان ما میخواییم قسم بخوریم که اینجا عمل ما ملاک داره، چه میدونیم؟ شاید باشه شاید هم نباشه. خب امری خونه داریم جایی امر ما کشف بکنه از ثبوت الملاک، التفات فرمودید نمیدونیم، یه فعلی انجام میدونیم، از کجا میدونیم ملاک داره؟ بلکه نداره، بلکه هم داره، هر دوش محتمله، هر دوش محتمل هست. اما اگر شما میخواهید بگویید که نعلم، ادعای علم بکنید به ثبوت ملاک، چه کاشفی داری؟ باید بگویید نمیدونیم آیا ملاک هست یا نمیدونیم. این را محقق خویی فرموده و بنا علی ذلك مناقشه صغروی کرده. آره دیگه در کبرا کاری نداره. خب مناقشه صغروی جواب از محقق خویی ببینیم میتوانیم بدیم یا نمیتونیم بدیم، چون خویی مطلب به ظاهرش خیلی موجهه. اما جواب از محقق خویی این است، خب دقت بفرمایید، این اعمال مصالح خودن و عن ملاک بعضی هاشون میشه قدرت که مأخوذ میشه در اعمال، بعضی ها موارد قدرت شرعی است. یعنی ما اینجا عملی داریم که صلاحیتش که مسلم منتها معجوزان عنه، عاجز بودیم ازش، عجز شرعی ها نه عجز عقلی، عجز شرعی داشتیم به علت ابتلای بعد، عجز داریم یعنی چه؟ یعنی قدرت نداریم. قدرت خود در اون مباحث خودش خوندید دو نوع، قدرت شرعیه و قدرت عقلیه. تفاوتشون چیه قدرت شرعیه و قدرت عقلیه؟ قدرت شرعیه مثالش چیه؟ مثال حج، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اونجایی که شرع آمده وجوبی را مشروط کرده خودش با قدرت، دلالت داره بر این که یعنی اگر قدرت نداره عمل مصلحت نداره. یعنی چه؟ یعنی اگر آدم غیر مستطیع حج به جا بیاره اون مصلحتی را که مصلحت ملزمه ای که هست نیست دیگه، نیست. از آدم مستطیع مصلحت هست، اما غیر مستطیع غیر قادر مصلحت نداره. اینه بهش میگم قدرت شرعیه، یعنی قدرتی که خود شرع اخذ کرده شرط برای وجوب. قدرتی را که شرع اخذ بکند به عنوان شرط وجوب، گفتن که این دخل در ملاک داره، که اگر این قدرت بود مصلحت هست، اگر قدرت نبود مصلحت نیست اصلا. در مقابلش قدرت عقلیه است. قدرت عقلیه یعنی چه؟ یعنی نه، قدرت دخالتی در مصلحت نداره. و مثلا یعنی مثل نماز، نماز خب فرق داره با حج، نماز در وجوب صلات قدرت حق نشد در لسان دلیل یا نیامده اگر قادر بودید چه کار بکنید؟ نماز بکنید، اگر قادر نبودید نماز نخونید. داریم هم چیزی در لسان دلیل نیامده. و انما این که شرطیت قدرت شرطیت عقلیه بوده، اینجا میگن که وقتی شرطیت قدرت شرطیت عقلیه است، پس خود قدرت دخالت در ملاک نداره، دخیل در مصلحت نیست. اما شرطیتش از چه بابت بود که شرط وجوب بود؟ به حکم عقل بود، از باب این که عقل میگفت که تکلیف کردن عاجز، کسی که قدرت نداره تکلیفش چیه؟ قبیحه، چون معذوره، معذور بود. یه فرق بین یعنی آدمیست که مصلحت هم اکیزش رفته اما معذور بوده چون عاجز بوده، به خلاف باب حج که اگر قادر نبود این مصلحتی در عمل نیست. اما در باب نماز چه؟ علی کل تقدیر نماز مصلحت دار، چه از آدم قادر چه از آدم عاجز. منتها چرا عاجز نمیگن مرد واجبه؟ برای اینکه میخوان تسهیل بکنن، نه اینکه مصلحت اجیسش نرفته. مصلحت صلاتی و هم که عاجزه و نمیخونه، مصلحت صلاتی از دستش رفته اما معذوره. معذوره یعنی دیگه خب عقابش نمی کنن چون واقعا عاجز توانایی نداره. معذور یه مرتبه آدم یک اجیسش مصلحت رفته ولی فقط معذوره، چون که کار بدی نکرده، عقاب استحقاق عقاب نداره، معذوره. اما واقعا مصلحت اجیسش رفته یا نرفته؟ بله رفته، رفته اما معذور بود. یه مرتبه این است که اصلا مصلحتی وجود نداشته در این حاله. باب الحج و حج چطوریه؟ مصلحت هر آدم عاجز مصلحت نداره اصلا، او مصلحت ملزمه نداره. اما در باب صلات نه، مصلحت هست على کل تقدیر، مصلحت هست، چه عاجز چه قادر. اما نسبت به عاجز که بالاخره وجوبی خونه داریم به معنی، یعنی چه؟ از باب اینی که میگن تو معذوری که این مصلحت نتونستی به دست بیاری، نه اینکه عمل مصلحت نداشت، مصلحت داشت و تو تحصیلش هم نکردی، اما چون عاجز بودی معذوری، حرجی برد نیست، استحقاق توبیخ نداری. بهت نمیگن مثلا چرا نکردی، مثلا ای فلان فلان حالا باید بری به آتش جهنم، نه تو معذور. اما واقعا مصلحت داشت وزید یا نداشت اصلا مصلحت؟ چرا؟ در باب قدرت عقلیه میگن فعل علا کل تقدیر مصلحت داره. و اینکه امر نیست و توبیخ هم نمیشه که چرا نکردی، چرا اینو تحصیل نکردی، چون معذور حسابش میکنه، چون معذور. و خیلی چیزهای خوب هست از کسی آدم دستش نمیرسه نمیتونه، معذور. اما نه اینکه اون چیزهای خوب خوب نیست، اون موقعی که اون کارهای خوبی ما نمیتونیم بکنیم، اون کارهای خوب خوب نیست یا خوب هست و ما نمیتونیم بکنیم و معذوریم. آقا ببینید اون کارهای خوب به خوبیت خودش هست، دست ما کوتاه و خرما و نخیل، نمیتونیم معذوریم. نه اینکه اون کار خوب کار بدی شد در حالی که ما عاجزیم، نه ما معذوریم. اما در قضیه حج چطور؟ وقتی آدم عاجز بود اصلا مصلحت نداره دیگه، اون مصلحت ملزمه از آدمی که عاجزه نه مصلحت نداره دیگه، اصلا مصلحتی هم از چی ساقط نشده عجیزش نرفته. ببینید این تفاوت مهمی است. حالا ما به سیدنا الاستاد میتوانیم بگوییم به شما و خودتون در تفاوت بین قدرت عقلیه و قدرت شرعیه این را قائل شدید. اگر بر همون اساس بخواهیم ما اینجا تطبیق بکنیم و بررسی بکنیم چه عذاب در میاد؟ باید چه بگوییم؟ چرا قدرت و قدرت شرعیه نبوده؟ مثل حج که نبوده که قدرت شرعیه معقود باشه. فرض این است که دخالت عقلی بود، یعنی من باب المعذوریه، من باب معذوریت العاجز، نه اینکه اون کار در این حالت اصلا مصلحت نداره. داره، ما چیز خوبی و مصلحت هم داره ولی نمیتونیم، معذوری. توجه فرمودید؟ اینا فشتان ما بین ما. لحاظا بر همین اساس فردا انشاءالله اینو دوباره حلالیش بکنیم که نتیجه بگیریم. بسه این رو بسه الله باقا.